أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وعلى محمد. بحث ما در فقه خانواده یا فقه النكاح به مسئله شرط بلوغ در صحت نکاح بود. گفتیم اصل بلوغ خب بله شرط در صحت نکاح است، به این معنا که صبی غیر ممیز قطعا و حتی صبی ممیز این نمیتواند بدون اذن ولی نکاح کند، شرط است. این بحث اول رو انجام دادیم و اون شرطیت اذن ولی در نکاح صبی، روایاتش هم خوندیم در بحث گذشته. بحث دوم ما بحث اول ثبوت ولایت اب است بر تزویج صغار. این حالا که گفتیم صبی مادامی که صبیه است ازدواجش صحیح نخواهد بود بدون اذن ولی. حالا این ولی کیست؟ اولین ولی اب است و با اذن اب یصح تزویج صبی. صبی میتواند با اذن اب یا خود اب میتواند که صبی رو به ازدواج صبیه‌ای یا بالعکس درآورد. این ولایت برای اب ثابت. حالا این بحث دیگری است که اگر بعد بالغ شد حق خیار دارد یا ندارد، این حرف دیگری است که بعد بحثش رو میکنیم. فعلا اون چرا که در این فهر این بحث میکنیم این که صحیح هست تزویج صبی یا صبیه به اذن ولی. و من این نکته رو عرض کنم، حالا بعضی ها واقعا درک اجتماعی درستی از مسائل نداره. بعضی ها میگن این یعنی چه، نمیدونم صبی رو شما بچه رو به ازدواج کسی در میارید. اولا بعضی ها مغالطه میکنند، میگن که یعنی چه صبی مثلا 7 ساله یا دختر 7 ساله رو پاید به زنی آدم 60 ساله در. کی هم چه حرفی زده؟ به هر حال جد یا اب اگر ولایت داشته باشد بخوان هم صبی رو به زنی کسی صبیه رو به زنی کسی در بیارن یا صبی رو برش زنی بگیرن، معنیش نیست که مصلحت رو ولایت داریم. ولایت مشروط به چیه؟ مشروط به مصلحته. هر ولایتی ولایت مشروط به مصلحت. اگر ولی مصلحت اون بچه رو رعایت نکنه مجاز نیست اصلا و نافذ نیست تصرف. این که میگیم و صبی رو میتونه تزویج کنه یعنی صبی رو به صبی مثل خودش یا صبیه رو با صبی مثل خودش. حالا گاهی مشاهد یه مورد استثنایی فرض کنید که یه یتیمه ایست یا یه یتیمی ایست، اگه این یتیم بره توی یه خانواده ای، این خانواده بهش میرسند، انفاق میکنن، تربیتش میکنن، به دانشگاه میفرستندش، آیندهش رو تأمین میکنن. حالا برای اینکه بشه عضو خانواده میگیم بیا با این صبی رو بیایید مثلا فرض کنید با دختر این خانواده براشون عقد محرمیت بخونید، عقد ازدواج بخونید. این کجا چه اشکال داره؟ صبی است یتیمه بی پدره، میاد ازدواج میکنه با دختر یه خانواده حالا یا ثروتمندن یا نه عادی هن. ولی به این به صبی میرسن، میشه عضو خانواده شون، همه کاراشو انجام میدن، تأمین مصالحش میکنن، چون این به شرط مصلحت است این کار و این شرط مصلحت رو هم باید چی باید حاکم رعایت کنه، یعنی اینو باید با مجوز حکومتی کار انجام بده. مجوز حکومت که انجام بده یعنی باید قاضی یا اون حاکم باید بررسی کنه که اگر تزویج این صبی با اون دختر اگه به مصلحتش بود خب اجازه بده تزویج کنه. این از عالی ترین احکام اسلامی است. یه مش آدمی که نه میفهمن نه رابطه انسان با انسان رو درک میکنن، یعنی نه جامعه رو میفهمن، این همه فساد که در جامعه است در نتیجه عدم رعایت این احکام اسلامی است. بگذارید مردم آزاد باشن تو این کارا، هی محدود می ازدواج رو، هی محدود رو ازدواج داشت چند تا سند چند سالگی ممنوع، یکی هم چه حرفی زده آخه؟ حالا نمیدونم یه قانون هست یعنی، ولی سابقا بود مثلا دختر اگر ازدواج کرد دیگه حق نداره بره دبیرستان، دختر از 16 ساله 15 سال اگه ازدواج کرد نمیدونم این ما انزل الله به من سلطان یعنی چه آخه ها همزم هست خب آره یعنی بگه که این دیگه مثلا شوهر دار شده اثر میچرفی خب شوهر دار شده یعنی چی بقیه هم اشتیاق پیدا میکنن شوهر دار خب بجن چه اشکالی داره این نمیدونم واقعا اوغلایی که من میگم گاهی بعضی از قوانین اصلا هم نمیفهمه ما که عقلمون نمیرسه که این مبناش چی اصلا تعجب میکنه بگذارید احکام اسلام جاری کنید شما بعد وقتی نمی کنید بعد دچار این مشکلات میشید بعد وای بزن تو سرم بگم واقعا نمیدونم بعد جوانی جامعه از اسرب جامعه در پیر خوش شما کردید همین آقایان کارشناس کردن آقا همین کارشناسان اینا رئیس جمهورمون هی میگه ما کارشناسان بابا همین کارشناسان همه این بدبختی‌ها رو کارشناسان سر این مملکت در آوردن میگه این وضع اقتصادی رو کارشناسان به وجود نیاوردن میگه این وضع جمعیت و آفت جمعیت ما رو میگه کارشناسان به وجود نیاوردن اینا آوردن به وجود حوزه علمیه که به وجود نیاورد از اول حوزه علم من یادم میاد بحث جمعیت ما 30 سال پیش 30 سال پیش همون وقتی که تازه این بحث من از کنترل جمعیت پیش بحث جمعیت تو همین حوزه چاپ هم شده تو همین فقه نظام اقتصادی ما بحث جمعیت اونجا بکنم در جلد دومشی در بحث تولید که گفتیم چقدر جمعیت نقش مثبت در رشد تولید داره بابا جون نقش مثبت در اقتصاد داره نه اینکه نقش منفی حرف غلطیه که میگن جمعیت نقش منفی در اقتصاد داره نقش مثبت داره بحث جمعیت مفصل کردیم همه نداره اقتصاد دانای معروف کارشناسان ما هر نظر دینی نظر اسلامی همون وقت گفتیم حوزه گفت حرفشو حوزه گفت این جمعیت و این کنترل جمعیت کار غلطی است با مبانی فقهی سازگار اینجا هر چی میشه ضرورت رو پیش میاره که ضرورت اونقدر ضرورت زیاد شده که چیزی از احکام اسلام نمیمونه چه اینجا ضرورت معیار داره ضرورت شاخص داره به هر حال هر جا شما عمل نکردید به احکام اسلام تو سری خوردید ببینید کجا کارتون اشکال داره تو اقتصاد بانکتون بانکی نبود که بر وفق موازین شرعی باشه در عرصه تولید در عرصه بازار ما تو همین فقه نظام اقتصادی یک جلدش مخصوص بازاره من واقعا خواهش میکنم دوستان وقتی بگذارن برای مطالعه این دو کتاب مخصوصا کتاب فقه فرنگ هم که دارم یاد بیرون اینم واقعا اینا اساس کار ماست فقه نظام اقتصادی رو مطالعه بفرمایید بلکه مباحثه باید کرد من اصلا معتقدم که به جای مکاسب باید بعضی اوقات نمیگم همه این مکاسب بعضی بخش باید این مباحثه امروز کرد ما یک جلد این کتاب فقه نظام اقتصادی مخصوص بازاره احکام بازار قوانین حاکم بر بازار البته بر طبق اون نظام اقتصادی اگر این احکام پیاده میشد در بازار ما اگر این احکام پیاده میشد در تولید ما اگر این احکام پیاده میشد در توزیع ما پیش نمی آمد این وضع اقتصادی کردن در عرصه پول ده آقای اینجا توی حوزه ما گرفتاره میگفت که مثلا فوتبال بازی میکردن هر ساعت خدمت شما این فوتبالیست طرف رقیب تیم رقیب خودش می آمد جلو یکی گفت بابا اینو ولش کنید به غضنفر خودمون اینو بگید اگر اون دو طرف رقیب ما توپ تو گل ما نزنه این خود یه غضنفر خودمون توپ تو گل ما ما حالا این غضنفرهایی که توزیع علمی داریم ندونیم چیکار کنیم بابا وارد نیستی دخالت نکن هر روز حرف میزنی یه وقت تو اقتصاد حرف میزنی یه وقت تو مسائل اجتماعی حرف میزنی بابا کار تو نیست یکی از اساتید بزرگ ما خدا چلا یادشون کنه یه وقتی جلسه بود ایشون میگفت نه از دیگران شنیدم من نبون تو یکی از همین متفقهینی که ادعای فقاهت و اینا میکرد تو جلسه یه حرفی زد گفت بابا این کار تو نیست تو کاری کار تو نیست دخالت نکن مستراحت بشه کار تو نیست همینجوری که نمیشه کسی ادعای فقاهت رو اجتهاد کنه. ما گفت گرفتاریم آقا. بابا اجتهاد شرایطی داره، فقاهت شرایطی داره. تا پخته نشی، تا کوفته نشی، تا خوب هر ساعت که کار نکنی تو مسائل فقه، نمیشه ادعای اجتهاد همینطوری دیمی. خلاص ما خلاصه از این قدر فرحال نمیش کنم. به هر حال برسیم بحث مطلب. خلاصه با اذن ولی تزویج صبی و صبی صحیحه، این مبنای عقلی و عقلایی داره و قابل دفاع عقلی و عقلایی است. و من خواهش میکنم دوستان ما، حالا ما بحث فقهیشو که میپردازیم، بیایید بحث کنید، بحث مبانی عقلی و عقلایی این رو خوب تبیین کنید که ما اگر میگیم یجوزو ان یوزو بجل اب از صبیه، خود صبی و صبیه نمیتونن برن ازدواج کنن، اما اب یجوزو لهو تزویج الصبی، یجوزو لهو تزویج الصبیه. این یجوزو لهو رو ما با دلیل فقهی اثبات میکنیم. یک کاری که باید دوستان ما بکنن این است که بنشینن، حالا یه مقدارش ما صحبت کردیم اینجا مختصرا، ولی بیشتر گسترش بدن که تحلیل اجتماعی بشه از این حکم شرعی، که چقدر این حکم شرعی از نظر اجتماعی چه فوایدی داره و عدمش چه مضاری برای جامعه داره، عدمش چه مضاری برای جامعه. خب روایاتی که بر این دلالت میکند متعدد است، ما حالا به بخشی از این روایات اشاره میکنیم. صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن یزی، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن یزی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الصبیت یزوجها ابوها ثم یموت و هی صغیرتون فتکبر قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیه التزویج او الامر الیها قال یجوز علیه التزویج نه اون تزویج ابی تا نافذه. البته اینجا ما یه روایت داریم که مقید این اطلاق است که اگر بالغ شد میتواند بعد از بلوغ برای خودش تصمیم بگیره. اون روایت دیگر که مقید اون روایت قبلی است، اینم صحیح تو سند مثل روایت قبلی. سألت عن عبد الله بن سالت قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الجاریت الصغیرت یزوجها ابوها لها امرون اذا بلغت، اگر بالغ شد میتونه خودش تصمیم بگیره برای خودش. قال لیس لها مع ابیها امر، اول اینو میگه نباید، بعد چی میفهمد؟ قال و سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء لها مع ابیها امرون، قال لیس لها مع ابیها امرون اما مالم تکبر. معنیش مقید چیه؟ مقید اون روایت که لیس لها مع ابیها امر، بله لیس لها مع ابیها امر اما مالم تکبر، این مالم تکبر مقید اون روایت میشه. یعنی انکبرت اگر بزرگ شد، بالغ شد، به رشد هم رسید، بالای رشیده شد، این بعد میتواند برای خودش تصمیم بگیره. حالا این میتواند رو ما بعد مستقلا بحث خواهیم کرد، اما اون چنان موضوع بحث اصلی ما این است که از تزویج ولی، تزویج اب، این صبیه را، این تزویج، تزویج صحیح است. صحیحه ابن ابی یعفور رو داریم. این روایتی که ما خوندیم الان، روایت 3 از باب 6 از ابواب عقد نکاح وسائل الشیعه است. روایت اولی که خوندیم، روایت اول از باب 6 از ابواب عقد النکاح مثلا، این روایتی که حالا میخوانیم روایت 5 از این بابه. محمد بن علی بن حسین به اسناده عن العلاء عن ابن ابی یعفور سند صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تنكح ذوات الآباء من الابرار الا باذن آبائهن، یعنی بکر پدردار، این پدرش در قید حیات، این بدون اذن پدر نمیتواند ازدواج کند. البته این بحث مربوطه و قبل بحثی است، بحث قبلی است، اما تو بحث فعلی ما هم مفیده که چون مفهومش این است که پس تون که ذوات الاباء من الابکار به اذن آبائهن، یعنی مفهومش اثبات جواز نکاح بکر ذات الاب به اذن آبائهن رو دارد. پدر میتواند به ازدواج در بیاره دخترش. خب روایت سوم، بله روایت چهارمی که میخوانیم روایت هشتم از این باب است که این هم سندی صحیح است. عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الصبی یزوج الصبی قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز. خب این اثبات میگه که بس بنابراین اب میتواند صبیه رو یا صبی رو تزویج کنه. البته این میاد ولکن لهم الخيار اذا ادرکا، این هم مربوط به بحث بعدی است که بعد که صبی بالغ شد اینجا خودش میره تصمیم میگیره. ادامه بحث رو ان شاء الله دیگه هفته آینده ببینیم. صلی الله علی محمد و